نهضت کاملا 100% اسلامی و منزه و پاک و همه بعدی و همه جهتی است که همه جهات و همه ابعاد دین رو در بر گرفته. از جمله این که اگر کسی واقعا میخواد این مجلس رو برگزار کنه از دیگر واجباتش غافل نباشه. ما دو جور واجب در احکاممون داریم، واجبات مالی داریم و واجبات بدنی داریم. واجبات بدنی مثل نماز خوندنه، مثل روزه گرفتنه که هزینه ای نداره، اما واجبات مالی هزینه داره. اولا در برگزاری مجالس حضرت سید الشهدا واجبات دینیمون رو فراموش نکنیم، غیر مالی مثل نماز اینا، اینا رو توضیح دادیم، عرض کردیم، اونا واجباتی سر جاشه، باید به واجباتون برسیم. اصل برگزاری مجلس سید الشهدا مستحبه، گرچه در بعضی جاها واجب هم میشه، توضیح دادیم قبلا، ولی نباید مانع از این بشه که ما واجب دیگری رو بخوام ترک بکنیم. از جمله واجبات، واجبات مالی هستن، این خیلی مهمه. مثلا فرض کنید کسی میاد به صورت کلان ممکنه خرج بکنه در مجلس سید الشهدا، اما یکی از واجبات مالی حجه، بله. مستطیع حج، حج رو نمیره، حالا به بهانه‌های مختلف که کاری نداریم، که گاهی هم تو فضای مجازی شایعاتی حرف‌های میزنن برای چی ما باید حج بریم، اینا رو من الان نمیخوام پاسخگویی بکنم، ولی حج واجب مالیه. یا مثلا ادای خمس، واقعا پرداخت خمس که از واجبات مالیه، خمسش رو باید بده، مجلس عزاداری امام حسین رو هم برگزار بکنه، هر دو در کنار همه، چون خمس هم برای ترویج دینه، ما این رو باید بدانیم. الحمدلله الان مثلا چند سال اخیر به خاطر تبلیغات خوبی که رسانه ما داشته و حوزه ما داشته، وعاظ ما داشتن، مجالس ما داشتن، مردم اکثرشون میدونن که مصرف خمس که نیمیش مربوط به سید فقیره، یعنی فقر زدائی از قشری از جامعه ما، نیم دیگرش برای ترویج مکتب و مذهب اهل بیته. یعنی همون هدفی که مجلس امام حسین داره، همون هدف رو پرداخت خمس داره. پرداخت خمس ترویج دینه، بودجه مذهبی، در واقع بودجه دینی، همونطور که مالیات بودجه عمرانی مملکته. خب این رو یک کسی که تو مجلس امام حسین میاد میداند و خوبه که بداند، و تو مجالس ما خوبه که گفته بشه. طبیعتاً چنین کسی که تربیت شده این مجالس باشه، هم به پرداخت خمسش مقید است و هم به برگزاری مجلس امام حسین. یعنی اینجوری نمیشه که بگه ما مجلس امام حسین برگزار میکنیم، خب این انقدر ثواب داره که ما خمس هم ندادیم، ندادیم دیگه، مسئله مهمی نیست، جای مشکلی پیدا نمیکنه. نه، اینجوری نیست، هر کدام جای خود رو داره. مجلس امام حسین جای خودشو داره، پرداخت خمس جای خودشو داره، پرداخت زکات برای کشاورزی که گندمش جوش به حد نصاب رسیده جای خودشو داره، اون واجبات مال. مثل این که مجلس امام حسین جای نماز رو هیچ وقت نمیگیره، اون جای خودش رو داره، اون جای خودش رو داره. پس بنابراین واجبات مالی رو مهم بدانیم و برگزاری مجالس بهانه‌ای خدایی نکرده برای کنار گذاشتن این واجبات مالی نشه.
خیلی ممنون جناب آقای وحید پور، بیان این مطالب کاملا لازم هست. من از حضرت علی تشکر میکنم. گاهی این برداشت ناصحیح اتفاق میفته که ما در جاهایی که مجالس این گونه هست یا مشابه اون، خیلی از نظر مالی رغبت داریم هزینه بکنیم، اما وقتی پای دستور واجب دینی میاد تو همین مسائل مالی مقدار علاقمون و رغبتمون کمتر هست. ظاهرا این مسئله در روایات هم خیلی یادآور شده، گوشزد شده که حواسمون باشه. به هر حال هیچ وقت یک کار مستحب، هر چند هم ارزشمند باشه، جای یک عمل واجب رو نمیگیره.
حالا همینطور یکی از توصیه های پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه همینه که یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض. اگر دیدی که در مردم فراگیر شده که میرن به مستحبات میرسن ولی واجباتشون رو فراموش میکنن، شما اول به واجبات بپرداز و واجبات رو مقدم بکن. یعنی پرداخت خمس، حج، زکات، امثال اینها، اینا جزء واجبات مهمند. البته ما نمیگیم که به اینها به پرداز و مجلس امام حسین را فراموش بکن، نه، اونم در کنارش باشه، ولی چه خوب است که همون باشه، همون باشه، رعایت هر دو بشه. اگر بدهکار به مردم هستی، ما نمیگیم مجلس امام حسین برگزار نکنه، الان خیلی از مردم بدهکارن، قسط دارن، قرض دارن، بدهی دارن، بله، این شده دیگه جزء ماهیت زندگی مردم. بله. ولی یه وقت اینجور نباشه که بدهی مردم رو ندی. طلبکار شما بارها و بارها اومده، شما سر باز زدید، ندادید، امتناع کردید، چک شما برگشت خورده، پولشو نمیری بدی، توان پرداختم داری، میری مجلس امام حسین برگزار میکنی، اطعام میکنی. این رو اسلام نمیپسنده، این رو سید الشهدا قبول نمیکنه و این مایه بدبینیه. یعنی افرادی که میدونن و مطلع هستن میگن که خب بله این بدهکار بدهیش رو نمیده، از اون طرف رفته برای مثلا شهرت، فرض کنید برای چه اهدافی معلوم نیست، مجلس امام حسین رو برگزار میکنه. بله. چه اینام البته کمه. بله. اینام موارد بله. نادر هست.
عذرخواهی میکنم، به من آخرین سوال در این برنامه، فرصتون خیلی کوتاهه. گاهی سوال میشه که در مجالس نظری برای اهل بیت علیهم السلام، حالا به ویژه برای حضرت امام حسین علیه السلام، گاهی پیش میاد که ما میدونیم اون صاحب مجلس اهل مراعات در مسائل مالی نیست، یا حتی خدا نکرده برعکسش عمل میکنه، یعنی تنها به وظایف مالیش بی‌توجهه، ممکنه خدای نکرده اهل ربا و نزول هم باشه. میگن ما در این گونه مجالس که حالا این افراد برگزار میکنن آیا بریم اشکال داره؟ چون به قصد تقرب و ثواب میرن، تکلیفشون چیه؟ و به ویژه اینکه سوال میکنن جناب بهیدپور که آیا ما از نظر شرعی مجاز هستیم اون پذیرایی که انجام میشه استفاده بکنیم، حالا هر چی باشه، قضا باشه و موارد دیگه.
ببینید دو تا نکته هست، نباید اینا رو با هم دیگه خلطش بکنیم، قاطی بکنیم. یک نکته احتیاط‌های شخصیه که خب انسان مال مشتبه رو خوب است احتیاط بکنه و خوب است که مصرف نکنه، حداقل این مال مشتبهه. نکته دوم این است که این احتیاط احتیاطی نیستش که حتما از نظر شرعی واجب باشه، مگر اونجایی که انسان یقین داشته باشه که اون مالی که میارن براش یا اطعام توی اون مجلس یا نزدیک آوردن در منزل حرامه. اگر یقین دارد که از حرام تهیه شده، بله استفاده نکنه، تکلیفش این است که استفاده نکنه. اما اگر یقین نداره، که غالبا هم همینطوره، ما یقین نداریم که الان از مال حرام تهیه شده، درسته که شما میگید که این ربا هم میگیره، نزول هم میخوره، یا مثلا فرض بفرمایید که در شغلش کارهای حرام و خلافی هم انجام میده، اما ما یقین نداریم که الان این اطعامی که داده، این نذری که داده یا برای ما آورده یا تو مجلس داره میده، این از همون مال حرام است. نه، ممکنی از مال حلال باشه، ما احتمال میدیم از مال حلال باشه، بنابراین اشکالی نداره، چون ما یقین به حرمت این مال نداریم، اشکالی نداره از این مال استفاده بکنیم. ولی عرض کردم بحث دیگر احتیاطات شخصیه، که بنده اخلاقم اینه که مثلا میخوام احتیاط بکنم، مال مشتبه رو استفاده نکنم، یا یه خانومی مثلا میگه که من نمیخوام مال مشتبه استفاده بکنم، من باردارم، میخوام بچم جوری باشه که از مال شبهناک اصلا استفاده نشده باشد، خب اون یه بحث دیگریست، اگر این کارو بخواد بخونه کار خوبیه. ولی عرض کردم تا یقین به حرام بودن نداریم، اشکالی برای استفادهش وجود نداره.
خیلی ممنون از راهنماییتون.
یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن پدرم از دنیا رفته و 3 طبقه ساختمان از ایشان باقی مانده، در وصیت‌نامه هم گفته که ثلث مالم که می شود 1 طبقه از آپارتمان را بفروشید و خرج خیریه کنید. تمکن مالی فرزندان پایین است. آیا لازم است که وصیت ایشان در خصوص ثلث اجرا شود؟ پسر خانواده از جانب متوفا وصی شده، اما مادر و فرزندان اعلام کرده اند تا زمانی که مادر در قید حیات است این وصیت اجرا نشود. تکلیف وصی در خصوص این وصیت چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آقا در فرض سؤالی که مطرح شده که میت نسبت به ثلث مالشون، اونم تازه مشخص کرده 1 طبقه از آپارتمان رو بفروشند و خرج خیریه کنند، باید طبق وصیت عمل بشود، و اینکه تا مادر زنده هستند به وصیت عمل نشه، اگر پدر همچون قیدی نیاورده باشن این تأثیری نداره. خدا به ایشون هم طول عمر بدهد، اما به وصیت الان باید عمل بشود. و این که برخی از فرزندان مثلا تمکن مالی ندارن یا کلشون تمکنشون پایین هست، اینم تأثیری در مسئله نداره. انشاءالله دو طبقه دیگر و بقیه اموال هم اگر هست تقسیم میکنن وضعشون بهتر میشه. اما به هر حال اگر میت نسبت به ثلث اموالش وصیتی داشت، باید طبق وصیت عمل بشه با توضیحی که عرض کردیم.
طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی، روزه گرفتن در ماه محرم و صفر آگه اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
روزه گرفتن در کل ایام سال به جز روزهایی که روزه گرفتن در اون حرام هست ثواب داره، بنابراین در محرم و صفر هم روزه گرفتن ثواب داره. البته روز عاشورا روزه گرفتن در اون باطله و ثواب هم نداره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا به سود بانکی خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتند:
طبق سؤال مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، اگر سود بانکی تا سال خمسی مصرف نشه و باقی بمونه، باید خمس اون را پرداخت.
برای وسایلی که در منزل داریم مانند ظروف دکوری، لباس و موارد شبیه آن، آیا خمس به این موارد تعلق می‌گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
اگر در سال اول استفاده نشده باشه خمس دارد و الا خمس واجب نمیشه، چون مصرف کردید و ممونه کردید، بنابراین خمس نداره. الله حمد لله سبحان الله
يا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آیا به هنگام گفتن تکبیرت الاحرام بالا بردن دست ها تا گوش واجب است؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی رو براتون خوندم. پاسخ معظم الله به این سوال:
در موقع گفتن تکبیرت الاحرام بالا بردن دست تا جانب گوش لازم نیست، اما بهتر از این که انسان چنین کاری را انجام دهد.
ازدواج خانم ها با خارجی های غیر مسلمان طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چوک می دارد. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آقا هرچند خارجی یعنی غیر ایرانی یا ایرانی، این تأثیری در مسئله نداره، گرچه توضیحش نوشتن غیر مسلمان. ازدواج دائم با غیر مسلمان، چه مرد با خانمی بخواد ازدواج کند چه خانمی بخواد مرد غیر مسلمانی ازدواج کند، این صحیح نیست و جایز هم نیست. اما در ازدواج غیر دائم و موقت با زنهای اهل کتاب مرد میتونه ازدواج کند، ولی خانم نمیتونه به ازدواج یک مرد غیر مسلمان در بیاید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
خب دوستان و همراهان رادیو معارف، به اتفاق زمزم احکام رو شنیدیم. 18:50 امروز زمزم احکام برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. دقیقه ها و ثانیه ها آرام آرام سپری میشه و وقت برنامه اذانگاهی ظهر هست. به امید دیدار که تقدیم شما علاقمندان میکنیم. 12:12 هم هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هست. از همه شما شنوندگان عزیز، خوب، پاکدل، التماس دعا داریم و امیدواریم که به حق آقای امام حسین علیه السلام بهترین اجابت ها نصیب همه شما دوستان خوب و صمیمی و پاکدل باشه.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر جا که می روم ز غمت دیده پر نم است، هر ماه من ز داغ تو ماه محرم است. عمری گریستم که موظف به گریم، گر نه فلک به گریه شود باز هم کم است.
گل می کند هر لحظه آهی، به لب گل می کند هر لحظه آهی، نمانده جز فرار از خیمه راهی. عمه جان ما اومد گفت عزیز داداش چه کنن این بچه ها، فرمود عمتی علیکن نبل فرار، اگه بمونن همه کشته میشن، بگو فرار کنن. عمه به لب گل می کند هر لحظه آهی، نمانده جز فرار از خیمه راهی. یتیمی مانده با رخ سار نیلی، چی کار میکنه؟ به سوی القمه دارد نگاهی، یه نگاه به طرف القمه کرد. امو ابا امو پاشو ما رو برگردون، پاشو ببین تا تو رفتی چهره ها نیلی شدن، دست ها آماده.
ای مهربان ترین مهربانان، در هشتمین روز از ماه عزای حسینی، در ساعت عاشقی سجاده می گشایم و در این ماه دفتر توبه ام را به سوی تو می گیرم. امام شهید را واسطه بخششت قرار می دهم. امیدوار به دیدار و بخشش تو ام. توبه ام را در این دقایق و ثانیه های با عظمت بپذیر و مرا لایق دیدارت قرار ده.
يا ذا الجلال والإكرام.
سلام به شما همراهان مؤمن، دوستان خوب برنامه به امید دیدار. امروز یک شنبه است، 24 تیر ماه و 8 محرم الحرام 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:12 خواهد بود.
ارزند ترین گوهر مقصود نماز است، زیبند ترین هدیه به معبود نماز است، خوبند ترین اسلحه مکتب تولی، کسریش کند خصم تو نابود نماز است.
لحظات نجوا با پروردگار عالمه، پروردگاری که نور امید رو در دل هر ناامیدی روشن نگه می‌داره. زین العابدین امام سجاد علیه السلام چه زیبا به درگاه خدا عرضه می‌دارد: خدایا مرا به کیفرت ادب منما و با نقشه‌ای با من نیرنگ مکن. پروردگارا از کجا برایم خیری هست در حالی که جز نزد تو یافت نمی شود.
حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، هذا نداء الله يطهر الارواح، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، هذا نداء الله يطهر الأرواح، هذا نداء الله يطهر الأرواح.
دوستان نمازگزار، در توصیف نماز روایات و احادیث زیادی داریم که هر کدومشون نقشه راهی هستن برای اینکه به ابعاد مختلف نماز بیشتر پی ببریم. مثلا در روایتی پیامبر خدا می‌فرمایند: الصلاة معراج المؤمن، نماز پلکان ترقی و عروج انسان مؤمنه، یا اقم الصلاة لذکری، نماز داروی نسیان و وسیله ذکر خداونده. یا در روایت شریفی امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: وحیه عمود و دینکم، نماز پایه و ستون دینه. بله، واقعا حیف قدر و منزلت نماز رو ندونیم و برای این فریضه مهم وقت کمی صرف کنیم. برای اینکه از نمازمون بیشتر بهره ببریم، باید جایگاهش رو بشناسیم و آدابش رو در حد توان خودمون رعایت کنیم. در این بخش از برنامه به امید دیدار، از صحبت‌های حجت الاسلام بر مسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می‌کنم. در آداب طهارت و آداب وضو صحبت می کردیم. گفته شد که طهارت بدن، لباس و مکان باید ما رو به طهارت قلب متوجه بکنه و طهارت قلب با توبه تحقق پیدا می کنه. این حدیث معروف رو توجه دارید که یک شخصی در حضور امیرالمؤمنین علیه السلام استغفار کرد، حضرت او رو مورد مذمت قرار دادند که استغفارش لغلقه زبانش بود، استغفر اللهی میگفت که هیچ توجهی درش نبود بعد حضرت ارکانی رو ذکر کردن، 6 نکته رو مورد اشاره قرار دادن که هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بعدش مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه وقتی این 6 نکته رو مورد توجه قرار دادن، یعنی این روایت رو خواستن توضیح بدن، فرمودن که امیرالمؤمنین در باب استغفار و توبه اشاره به 6 نکته کردند. 2 نکته اول و دوم رکن اساسی توبه است، نکته سوم و چهارم شرط قبول توبه است و نکته پنجم و ششم شرط کمال توبه. حضرت فرمودند اگر میخوای این استغفارت واقعی باشه، اول باید از آنچه که کردی، گناهی که مرتکب شدی، پشیمان باشی و در مرحله دوم تصمیم بگیری که دیگه این گناه رو مرتکب نشی. این دو میشه رکن توبه. در مرحله سوم اگر حقوقی رو از بندگان خدا ضایع کردی، این حقوق رو بهشون بدی. و در مرتبه چهارم حق الله رو هم ادا بکنی. پنجم و ششم شرط کمال توبه است که اگر انجام بشه این مطلوب تره و توبه انسان درجه عالی پیدا میکنه. پنجم فرمودند اینقدر به خودت ریاضت بدی که به واسطه حزن و اندوه و قصه‌ای که میخوری اون گوشتی که بر بدنت قرار گرفته آب بشه و بعد مجدداً رشد پیدا بکنی و فربه بشی. و در مرحله ششم این که اون لحظاتی رو که لذت معصیت رو به خودت چشوندی، به تعداد اون لحظات و ساعات اون سختی طاعت و بندگی را هم به خودت بچشانی، که این دو مرحله میشه شرط کمال توبه. انسان اینجور دلش رو پاک بکنه و بعد همراه با طهارت ظاهری در پیشگاه خداوند حضور پیدا بکنه و تکبیرت الاحرام بگه. خداوند همه ما رو به بندگی خودش موفق بداره و نمازمون رو قبول بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از خاطرات خوب من درباره نماز جماعت مربوط به آخرین روز اسارت. اون روز وقتی متوجه شدیم که ظهر شرعی فرا رسیده، پتوهای داخل آسایشگاه ها رو در وسط حیات پهن کردیم. از طرفی چون مأموران صلیب سرخ اونجا بودن، نگهبان ها چیزی به ما نگفتن و ممانعتی نکردن. ما هم از فرصت استفاده کردیم و به اتفاق حدود 600 نفر نماز جماعت پرشکوهی رو برگزار کردیم.
معراج هر مقدس و هر قارسا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز. معراج هر مقدس و هر پارسا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز. مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟ اصل رسالت همه انبیا نماز. طاعات بندگان خدا می شود قبول، از بنده گر قبول کند کبریا نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده همراهان گرانقدر رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین که امروز هم توفیقی شد از جواب